صفحه 36. به عنوان انسان ما نباید به این همسانی ها رضایت دهیم، بلکه علیه آن به مبارزه برخیزیم و از خود مقاومت نشان دهیم. برای نمونه، هیچ وقت کلاس های هنر مدرسه را فراموش نمی کنم. در این زنگ ها اوراقی برای نقاشی می دادند و ما هیجان زده منتظر بودیم با مداد رنگی هایی که در کنار داشتیم نقاشی قشنگی ارائه دهیم، که ناگهان معلم هنر با هیکلی نحیف و چشم های گود رفته و قیافه عصبی با عجله وارد کلاس می شد، چون همان روز 14 کلاس دیگر را هم اداره کرد بود. او سلامی می داد و فوراً اضافه می کرد که درس آن روز کشیدن درخت است. سپس با مداد سبز، شکل سبز رنگی با ریشه قهوه‌ای و چند تیغ علف روی تخته سیاه می کشید و می گفت این درخت است، و شاگردان یک صدا فریاد می کشیدند خانم، این که درخت نیست، آب نبات چوبی است. معلم سپس کاغذهای نقاشی را بین بچه‌ها تقسیم می‌کرد و می‌گفت حالا این درخت را بکشید، در حالی که بهتر بود بگوید درخت مرا بکشید. مهم اینجاست که هر چه زودتر درخت را کپیه می‌کردیم و به او می‌دادیم، زودتر نمره الف می‌گرفتیم. در میان ما پسر خردسالی بود که با درخت آشنایی کامل داشت. او عادت داشت از شاخه ها پریده آنها را لمس و بو کند، بر تنه درختان بنشیند و به وزش باد که از میان شاخه ها می گذشت گوش دهد. چون او می دانست آنچه معلم روی تخته سیاه کشیده تجسم واقعی درخت نیست، پس مداد قرمز، آبی، نارنجی و سبز را از جعبه رنگ بیرون می آورد و روی صفحه را با خطوط گوناگون رنگامیزی کرده و به معلم می داد. مربی به نقاشی خیره می شد و یک مرتبه با تعجب می گفت آه خدای من، مغز این بچه آسیب دیده، باید کلاس شاگردان استثنایی برود. متاسفانه آنچه از اول ابتدایی تا پایان دوره دبیرستان تدریس می شود تقلید کورکورانه از مربیان است. شاگردان اکثراً علاقه عجیبی دارند هرچه معلم میگوید عیناً یاد بگیرند، ولی ما چگونه میتوانیم ایشان را محکوم کنیم در حالی که آنها آنچه آموختند ارائه میدهند؟ تازه اگر معلمی از شاگرد بخواهد از خود ابتکار و سلیقه نشان دهد، دانش آموز احساس ترس و دودلی می کند و شک دارد مربی به آنچه گفته مؤمن و معتقد باشد. تحت چنین شرایطی بر سر منحصر به فرد بودن شاگرد چه می آید جز اینکه به تدریج محو و ناپدید می شود؟ عقیده آر دی لنگ در کتاب سیاست‌های تجربه، ما از اینکه بچه‌هایمان را نظیر خود تربیت کنیم و به جامعه تحویل دهیم راضی و خوشنودیم. بچه‌ها این ناامید کر کور به واقعیات، ولی با ضریب هوشی بالا. کسی که جویای عشق است صرفاً به یکتا بودن خود و شکوفایی آن راضی نیست، بلکه می‌کوشد هرچه سریع‌تر خود را به درجات پیشرفته برساند، زیرا می‌داند آنچه آموخته می‌تواند در اختیار دیگران قرار دهد. آقای آر دی لنگ در همین کتاب از استعدادهای نهانی انسان و راه شکوفایی آن صحبت می‌کند. ما کمتر از آنچه می دانیم روی مسائل می اندیشیم. کمتر از آنچه به دیگران عشق می ورزیم نسبت به عشق خود شناخت داریم. کمتر از آنچه احساس می کنیم عشق می ورزیم و به همین نسبت خود را خیلی کمتر از آنچه هستیم می پنداریم. خوشبختانه تغییرات ارزشمندی در سراسر کشور در شرف انجام بوده و مؤسساتی برای پرورش استعدادهای نهانی افراد تأسیس شده است. هربرت اوتو، کارل راجرز و فیتزجرالد این مؤسسات را بدون دریافت پول و با پرداخت حق تألیف کتب خود اداره می کنند. هدف آنها رشد و شکوفایی استعدادها است. توضیح حاشیه: این سه شخصیت از روانشناسان به نام آمریکا هستند. مترجم: ادامه متن. فولر در این میان فریاد میزند بگذار به سوی خود واقعی بازگردیم. ما توانایی های بالقوه زیادی برای دیدن، حس کردن، لمس نمودن و بوییدن داریم که به کلی از وجودشان غافل و بیخبریم و فراموش کرده ایم چگونه آنها را به کار اندازیم، در حالی که اگر برای خود قدر و ارزشی قائل شویم و خود را دوست بداریم، کوشش می نماییم ویژگی های خود را بارور کرده و به کار اندازیم. حدود 7 سال پیش سفر خاطر انگیز و پرتجربه‌ای به خارج از آمریکا داشتم. قبل از مسافرت، آنچه از دیدگاه فرهنگ امروزی ارزشمند است، از ضبط صوت مبله گرفته تا رادیو، کتاب، ماشین و حق بیمه همه را فروخته، مقداری پول گرد آوردم و 2 سالی به دور دنیا سفر کردم. و چون آشناییم با آسیا کمتر بود، بیشتر در آنجا اقامت نمودم. 2/3 از مردم دنیا غیر اروپایی هستند. ساکنین این کشورها درک و احساسی کاملا متفاوت از ما دارند و نحوه یادگیری و فهم آنها از مطالب نیز به گونه ای دیگر است. در این سفر آموخته‌های فراوانی از شرایط زیستی افراد و خصوصیات روحی خود پیدا کردم و تازه متوجه شدم که خارج از محیط اروپای غربی مناطق و مردمی وجود دارند که حتی مسیح برایشان ناشناخته است. ساکنین این کشورها شناخت کمی از اندیشه، عملکرد و احساسات اروپاییان دارند و اینها همان مللی هستند که با آنها کشمکش و برخورد داریم. انسانهایی که زبان و احساساتشان کاملا متفاوت است، ولی با وجود اختلافات موجود، یافته‌ها و تجربیاتی که از این کشورها کسب کردم فراوان و قابل ملاحظه بود. آموخته‌هایم از کامبوج به راستی در نوع خود یکتا و دیدنی بودند. در آنکور وات، خانه‌های محقر بودایی منظره‌ای دلنشین و زیبایی داشت. سرهای بزرگ بودا در زیر درخت‌های انجیر هندی پنهان بود. توضیح حاشیه بانیان. ادامه متن. میمون‌ها از این شاخه به آن شاخه می‌پریدند و طبیعت سرسبز وحشی بسیار زیبا و با شکوه می‌نمود. دنیایی کاملاً جدید و بیگانه می‌دیدم. در آنجا با خانم فرانسوی آشنا شدم که پس از خروج فرانسویان از کامبوج در آن کشور مانده بود. مرا تشویق کرد برای آنکه از سفر خود تجربه‌ای واقعی به دست آورم، با ساکنین آنجا بیامیزم تا به عادات و روحیه آنها پی ببرم. ورود من همزمان با بارش باران‌های موسمی شد که با ریزش آن روند زندگی مردم به کلی تغییر می‌کند. خانم فرانسوی توصیه کرد به نزدیک تونل ساب، دریاچه بزرگی که بیشترین قسمت این سرزمین را تشکیل می‌دهد، بروم، زیرا بومیان را سرگرم کارهای دیدنی و شگفتی خواهم یافت. به هنگام بارش، باران به قدری شدید است که تمام خانه ها را خراب کرده و کلیه دارایی ساکنین را با خود می برد. در چنین مواقعی، مردم قایق های الواری بزرگی که گنجایش چندین خانواده را دارد، ساخته و همگی به آن سوار می شوند. باران می بارد، قایق ها پر می شود و مردم به زندگی روزانه خود مثل سابق ولی به طور دست جمعی ادامه می دهند. با خود فکر کردم چه زیبا و دلپسند بود اگر فرصتی دست می داد و ما 6 ماه از سال را با هم و در کنار هم می گذراندیم. الان حدس می زنم چه می گویید. لعنت بر شیطان، چه کسی حوصله و تحمل همسایه مجاور خود را دارد؟ لیکن شاید بی لطف نباشد انسان مدتی را با همسایه خود بگذراند تا بفهمد متکی بودن چه معنایی دارد و چقدر دلپذیر است اگر موقعیتی پیش آید و شما بتوانید به دیگری بگویید من به تو نیاز دارم. ما همیشه تصور می‌کنیم چون بزرگ سال هستیم باید متکی به خود و آزاد بوده و به کسی محتاج نباشیم و شاید به این دلیل است که اکثر ما از درد تنهایی به جان آمده ایم. در حالی که نیاز داشتن امری بدیهی و طبیعی به شمار می آید و مهم است اگر به چیزی احتیاج داشته باشیم و بتوانیم آن را بر زبان آوریم. برایم اصلا مهم نیست که بگویم به همگی شما، به فرد فرد شما نیازمندم. اشتباه در اینجاست که کمتر اتفاق می افتد ما زندگی را به معنی واقعی آن لمس کنیم. در حالی که بالاترین تجربه من هنگامی است که شاهد امتزاج و ارتباط سالم انسانها با یکدیگر باشم. به قول تورو، بسیاری از ما به مرز مرگ و نیستی می رسیم بدون آنکه هرگز زندگی کرده باشیم. توضیح حاشیه. تورو، نویسنده طبیعتگرای آمریکایی. ادامه متن. مردم کامبوج از مدت‌ها پیش به این رمز پی برده و معلم آنها طبیعت بوده است. طبیعت معلم بزرگی است، زیرا به آنها آموخته که فقط مالک نوک سر تا کف پای خود هستند، یعنی فقط خودشان را دارند و نه اشیاء را. آنها ثروتی ندارند و زحمت اندوختن آن را هم به خود نمی دهند، چون هر سال بارانهای موسمی آن را از بین می برد. ناگهان این فکر به ذهنم رسید که اگر چنین اتفاقی در لس آنجلس رخ می داد چه می کردم و می خواستم چه چیز را نجات دهم؟ تلویزیون، ماشین، ضبط صوت، ظروف کریستال یا لوازم دیگر را؟ در این گونه رویدادها آنچه می توانستم نجات دهم فقط خودم بودم. حتما می دانید که لس آنجلس از شهرهای زلزله خیز است و در صورت وقوع آن شما دچار احساس عجیبی می شوید وقتی می بینید یک مرتبه و ناگهان نمی دانید به کجا کشانده می شوید و نه کنترلی روی منزل و جابجایی آن دارید. چند سال پیش شاهد وقوع یکی از این زمین لرزه ها در لس آنجلس بودم که خسارت زیادی به خانه ام وارد شد. سقف اتاق پذیرایی به کلی فرو ریخت و بخاری از هم پاشید و آب قطع شد و این درس خوبی بود تا به ارزش بدلی و بیهودگی اشیا پی ببرم و متوجه شوم آنچه ما مالک واقعی آن هستیم فقط خود ما است. منزل را در حالی که همه اشیاء اطرافم در حال واژگونی و سقوط بود ترک کردم. سحرگاه یک روز آفتابی بود. پرتو ضعیفی از نور قلب آسمان را می شکافت. به حیاط پشت منزل که در آن درخت هلوی گلدار بزرگی قرار داشت رفتم و شاخه های آن را آویزان و شکسته یافتم. ناگهان فکری از ذهنم گذشت. هیچ می دانی که این طبیعت زیبا با تو و بدون تو به سیر و روند تکاملی خود ادامه می دهد؟ یک بار به خود آمدم و در دل گفتم این زلزله به خسارتش می ارزید، چون بار دیگر موجب بیداری و هوشیاری من گردید. این اندرزی است که فلاسفه و روانشناسان از سالها پیش تکرار کردند. وجود و هستی تو بالاترین سرمایه زندگی است. پس کوشش کن آن را به صورت زیباترین، ظریفترین، شگفت انگیزترین و دلپذیرترین پدیده ها حفظ کنی، زیرا بالاترین رمز بقا است. آیا داستان مدیا را در تراژدی یونانی به خاطر دارید؟ وقتی هرچه هست از میان می رود، به مدیا وحی می رسد که مدیا دیگر چه باقی مانده؟ همه کس تو نابود شده و از بین رفته است و مدیا پاسخ می دهد چه می خواستی باقی با من باشد؟ من باقی ماندم. توضیح حاشیه. مدیا جادوگر افسانه‌ای یونان است که به جاسون کمک می‌کند تا پشم طلایی را به دست آورد و چون از او رانده می‌شود بچه‌هایش را می‌کشد. ادامه متن. من همسر تو، منظور تو از اینکه آنچه بود محو و نابود شده چیست؟ من باقی ماندم. این جملات پرمعنی بار دیگر ما را متوجه اهمیت، احترام و عشق و علاقه‌ای که باید برای خود قائل باشیم می اندازد و به ما هشدار می دهد که همه چیز از ما نشأت می گیرد. و به یادمان می آورد که می توانیم دیگران را هم در عشق و دوستی سهیم کنیم که نکته بسیار مهمی است. زیرا اگر به این نتیجه رسیده باشیم که خودمان را دوست نداریم، هرگز دیر نشده و می توانیم از امروز بکوشیم و بخواهیم که خودمان را دوست بداریم. ما قادریم خود جدیدی خلق کنیم و توانایی این کار را داریم. اگر کسانی که با آنها سر و کار دارید موافق طبع و ذوق شما نیستند، می توانید زندگی را با گروه دیگری آغاز کنید. فقط تا دیر نشده و از همین حالا باید شروع کرد و همه کارها فقط و فقط به خود شما بستگی دارد و این قدم اول است. کوششم بر این است که شما را با خودی که از آن بیگانه شده اید آشنا کنم. سنت اگزوپری، یکی از فلاسفه مهم فرانسه، اظهار نظر در خور تحسینی از عشق دارد و میگوید شاید عشق فرایندی است که به کمک آن میتوانم تو را به آرامی به سوی خودت برگردانم. شما میتوانید عبارت آموزش و پرورش را با عشق عوض کنید. توضیح حاشیه: سنت اگزوپری، شاهزاده کوچولو، اثر سنت اگزوپری. ادامه متن. شخصا تعریف خاصی از عشق ندارم و آنچه در بالا آمد شاید نزدیکترین و سالمترین تعریفی باشد که تا کنون از عشق شنیدم. فراموش نکنید، اگزوپری میگوید نمیخواهم تا آن کسی بشوی که من میخواهم باشی، بلکه میخواهم آنچه هستی باشی. در کتاب فروشی سیتی لایت واقع در سان فرانسیسکو که مرکز فروش کتاب‌های جیبی است و مجتمع بسیار بزرگی است، بخشی وجود دارد که نسخ خطی شاعران و نویسندگان گمنام و ناامید در آن جمع آوری می‌شود. در آنجا در میان دست نویس ها با کتابی با عنوان من نه آدم مقدسی هستم و نه شخصیت ممتازی، شاید عالی و لایق هم نباشم ولی وجود دارم، برخورد کردم. نویسنده خانمی با نام مستعار میشل بود. نقاشی و شعرهای کتاب هم توسط خود او بود. نگاهی اجمالی به صفحات اول کردم و بعد به متن اصلی عمیق شدم. شعری با مضمون زیر پیدا کردم: کسی که مایه شادی من می شود خودم هستم، نه تو. نه به دلیل آنکه تو موقتی و زود گذر هستی، بلکه به این سبب که تو از من انتظار داری آنچه نیستم باشم. من وقتی تغییر می کنم خوشحالیم از میان می رود و تو می خواهی من تغییر کنم، صرفاً برای آن که خودخواهی تو را ارضا کنم. باز هم نمی توانم احساس خوشنودی کنم وقتی از من انتقاد می کنی که چرا مثل تو فکر نمی کنم و یا چرا دنیا را مثل تو نمی بینم. تو مرا سرکش می خوانی و هرگاه مخالف عقاید تو سخنی بر زبان می آورم علیه من شورش می کنی. نمی خواهم ذهن تو را غالب گیری کنم، چون می دانم تو با چه سختی کوشش داری خودت باشی. پس به تو اجازه نمی دهم به من بگویی چگونه باشم، زیرا تصمیم دارم خودم باشم. تو گفتی که من آدم صاف و روشنی هستم و به راحتی فراموش می شوم. پس چرا می کوشی سر رشته زندگی مرا به دست گیری؟ صرفاً برای آن که به خودت ثابت کنی کسی هستی؟ مطالب بالا در مورد دو نفر که یکدیگر را دوست دارن، معلمین، مردم عادی، پدر و مادرها و به طور خلاصه در مورد همه صادق است. تو گفتی آدم صاف و روشنی هستم و به راحتی فراموش می شوم. پس چرا می کوشی سر رشته زندگی مرا به دست گیری؟ صرفاً برای آن که به خودت ثابت کنی کسی هستی؟ ما مردم را دوست داریم اگر آنطور که می خواهیم باشند، نه آنطور که خودشان هستند. اصل مهم دیگری که باید مورد توجه انسان دوستدار و دوست داشتنی باشد، آزاد کردن خود از عناوین و برچسب ها است. انسان مخلوقی است شگفت و اعجاب انگیز، با قوه خلاقیت و ابتکاری منحصر به فرد که او را به انجام کارهای حیرت انگیز موفق می سازد. یکی از ابتکارات سودمند انسان اختراع وقت است که متاسفانه به جای آن که در خدمت بشر باشد، او را برده و منقاد خود ساخته است. ما در ساعت معینی باید در اینجا یا آنجا باشیم و هرچند اشتهایی هم به غذا نداشته باشیم، در وقت تعیین شده می باید نهار یا شام بخوریم. در مدارس ابتدایی و راهنمایی هم این برنامه ساعتی ادامه دارد. معلم در کلاس موضوع دلپسندی را مطرح می کند و همگی سراپا گوش هستند که ناگهان زنگ به صدا در می آید و همه شاگردان بی توجه به حرف معلم به طرف در هجوم می برند. مادری به دفتر مدرسه رجوع کرده و ضمن بیان مشکل خود شروع به گریه می کند. شخص دیگری بیرون از اتاق انتظار مدیر را می کشد و مدیر سخن خانم را ناتمام گذاشته و مثلا می گوید متاسفم، باید صحبت شما را قطع کنم. همکنون باید شخص دیگری را بپذیرم. فردا ساعت 8:04 منتظر شما هستم. کلاس های مدارس هم از این قانون مستثنا نبوده و طبق ضوابط و از روی ساعت برنامه ریزی شده است. از ساعت 9 تا 9:05 حضور و غیاب، 9:05 تا 9:30 گروه قرائت الف، از ساعت 9:30 تا 9:45 گروه قرائت ب. گروه قرائت الف ضمن درس پرسش واجبی دارد، ولی معلم در پاسخ می گوید وقت تمام شده و نوبت گروه برسیده است، حال آنکه هیچ کس در چهارچوب وقت و در محدوده معین چیزی یاد نمی گیرد. با این وصف هنوز هم در مدارس تمام آموزش ها در چهارچوب وقت انجام می شود. ساعت اول تاریخ، دوم جغرافی، سوم هندسه و این نظام در همه دنیا اجرا و ادامه دارد. ما وقت را به وجود آوردیم تا کارهایمان را نظم ببخشیم، ولی اکنون برده مطلق آن شده ایم. مطلب یاد شده در مورد واژه‌ها هم صادق است. ما آنها را خلق کرده میپنداریم به کمکشان از بسیاری از بندها رها خواهیم شد، چون کلمات وسیله ارتباط انسانها هستند، ولی همانها جعبه و تله‌ای شده که در آن گرفتار و به دام افتاده ایم. باک مینستر فولر به این مناسبت میگوید چنان گرفتار و اسیر حرف‌های تلقین شده اطرافیان بودم که 2 سالی دور از خانواده و دوستان به محل سکونت اقلیت نشین‌های شیکاگو رفتم تا ذهنم را از واژه‌های بیهوده پاک کنم و حروف مفید و سودمندی جایگزین آنها سازم. تصمیم گرفته بودم اگر از آن پس با کسی صحبت می کنم، کلمات از آن خودم باشد نه دیگری. فرق فولر با ما در اینجاست که او واژه‌ها را آگاهانه به کار می گیرد، ولی ما آنچه آموخته ایم بر زبان می آوریم. هنگامی که تیمونی لری مشغول مطالعه و پژوهش در زمینه ارتباط میان روانشناسی و زبانشناسی بود، مطلب مهمی را عنوان کرد که یک جمله آن در خاطرم باقی است. می گفت کلمات واقعیات منجمد شده زندگی است. ما کلمات را قبل از آنکه کودکان آنها را درک کنند و در مقابلشان واکنش صحیح نشان دهند به آنها می آموزیم. در خلال آموزش ما ترس، تعصب و صدها چیز دیگر به خردسالان یاد می دهیم. امروز واژه ها به جای نزدیک کردن مردم به هم آنها را از یکدیگر دور می کند. گاهی اتفاق می افتد که کسی به شما نزدیک شده، با احتیاط می گوید فلانی مراقب بوسکالیا باش، او جزو لیست و از طرفداران کمونیست ها می باشد. با شنیدن این جملات کارم تمام است. از آن پس هرچه می گویم یا انجام می دهم با توجه به کمونیست بودنم مورد ارزیابی و محک دیگران قرار می گیرد. یکی از دانشگاه‌های شرق آمریکا در یک همه‌پرسی درباره کمونیسم به نتایج مضحک و خنده‌آوری رسید. گزارشگر از مردم می‌پرسید کمونیسم چیست و بعضی‌ها از شنیدن این کلمه به وحشت می‌افتادند. خانم جواب داده بود حقیقتش را بخواهید نمی‌دانم معنیش چیست. با این حال ترجیح می‌دهم هیچ کمونیستی در واشنگتن نباشد. شگفت آور این است آنهایی که از کمونیست ها نفرت دارند حتی معنی این واژه را نمی دانند. این حقیقت در مورد کلماتی از قبیل سیاه پوست، کاتولیک، پروتستان و یهودی هم صدق می کند. به محض آنکه چنین کلماتی به شخصی نسبت داده شود، شنونده تصور می کند همه گونه اطلاعاتی در مورد شخص مورد بحث دارد و هیچ کس از خود نمی پرسد مگر این افراد سیاه پوست، یهودی، انسان نیستند. پس مثل دیگران دارای عواطف و احساسات انسانی هستند، فهم، ادراک و امید دارند و مانند هر پدر و مادر دیگری به فرزندان خود عشق می‌ورزند. می‌بینید کلمات چگونه بر ما حکومت می‌کند؟ تجربه خاطره انگیزی از دوران کودکی دارم که بد نیست برای شما شرح دهم. من در لس آنجلس از یک خانواده مهاجر ایتالیایی به وجود آمدم. به اتفاق چند خانواده ایتالیایی دیگر در محله اقلیت نشین ها سکونت داشتیم و زندگی ما به خوبی و سادگی می گذشت. وقتی یک ساله بودم همراه پدر و مادرم به ایتالیا رفتم. منزل ما در دامنه کوه های آلپ بین سوئیس و ایتالیا در دهکده کوچکی به نام استا قرار داشت. خیلی از قطارهای میلان و تورنتو را در حین عبور از استا می دیدم. لیکن فقط یکی در دهکده ما توقف داشت. به خاطر دارم چگونه همبازی هایم به کنار خط آهن رفته عبور قطارها را تماشا می کردیم. در آن دهکده همه یک دیگر را می شناختند. جالب این که همه به یک دیگر ارزش و اهمیت می دادند و نوعی همبستگی بر محیط حاکم بود. مثلا اگر کسی بیمار می شد همه خبردار شده و هر کس سعی می کرد هدیه یا غذایی برای مریض آورده و یا از بچه های او مراقبت و نگاهداری کند. آن دهکده را مجموعه ای از افراد از انسانها تشکیل می دادند. 5 سالی بودم که پدر و مادرم تصمیم گرفتند به آمریکا بازگردند و در مراجعت خود را با یک اختلاف سطح فرهنگی عظیم روبرو دیدم. ناگهان در شهری گم شدم که هیچ کس به مردن یا زنده ماندنم اهمیت نمی داد. طعنه زدن و عنوان دادن سکه رایج آن روزگاران بود و اسم مافیا همه جا بر سر زبانها. به هر ایتالیایی برچسب مافیا می زدند. بچه ها مرا عوضی یا چلفتی صدا می کردند. عوضی تو بو می دی، برو گم شو اونور. وقتی از پدرم درباره این جملات توضیح می خواستم می گفت فلیس، اجازه نده این گفته ها تو را ناراحت کند. حرف هایشان نیم مثقال ارزش ندارد. هر کس را ممکن است به اسمی صدا کنند، ولی منظور خاصی پشت این کلمات نهفته نیست. ولی حرف بچه ها به راستی مرا منقلب می کرد. هر روز بیش از روز دیگر خود را از آنها جدا می دیدم و این دوری سبب می شد که آنها هرگز از من چیزی ندانند. مثلا کسی نمی دانست که مادرم در خواندن اپرا مهارت خاصی دارد یا پدرم دربان است. ما خانواده پر جمعیتی بودیم. مادرم پشت پیانو می نشست و یک اپرای کامل را می نواخت و تعداد افراد خانواده انقدر زیاد بود که هر کس می توانست نقشی را بازی کند. وقتی 8 ساله بودم 5 اپرا را با ایفای تمام نقش‌ها اجرا می کردم. ولی بچه ها با عناوینی که به من نسبت می دادند از مهارت